رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه است و آن را من کیومرث عطا برای شما تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که حمله به 4 خبرنگار و نواربردار رادیو آزادی و تلویزیونی نستایش وریم را در دوشنبه عادلانه تحقیق کنند. این سازمان واقع در نیویورک روز 20 می همچنین طلب کرد که حکومت تاجیکستان برای بازتاب آزادانه رویدادها به ژورنالیستان امکانیت فراهم بیاورد. شخصان ناشناس روز 17 مای 4 خبرنگار و نواربرداری رادیو آزادی و تلویزیون نستایش وریمی را بعد صحبت با الفت خانی محمدشاهی و فعال جامعه شهروندی زده و 7 تلفن و 1 دوربین نواربرداری را گرفتند. خبرنگاران میگن حادثه به دزدی یا رهزنی مانند نبود، چون حملوران نام و نسب آنها را میدونستند و پولها را برگردانده تنها دستگاه ثبت و تلفن ها را با خود بردند. با گذشت 4 روز از حادثه مقامات در این باره خبر نداده و سببگران حادثه را آشکار و دستگیر نکردند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی، روز 20 می گفت حمله بر روزنامه‌نگاران رادیو آزادی غیر قابل قبول است. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامه فرستاد و به کمیته دولتی امنیت ملی زنگ زد، ولی هیچ پاسخی نگرفت. رئیس جمهور آمریکا روز 21 می طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار کمک کرده خواهد شد. این یاری‌ها در حال صورت می‌گیرند که اوکراین 3 ماه با زیر حمله های روسیه است. جو بایدن هنگامی سخنرانی در سئول گفت تجاوز روسیه به اوکراین حمله به اصول های اساسی بین المللی است. طبق قانون نو 24 میلیارد دلار به خرید سلاح و تجهیزات صرف خواهد شد. این مبلغ همچنین پوشاندن خراجات اسلحه را که ایالات متحده به منطقه فرستاده است در بر میگیرد. پول باقی مانده به اقتصاد اوکراین کمک به گریزه ها و تفتیش جنایت های جنگی روسیه صرف خواهد شد. وزیر کارهای خارجی بریتانیا لیز تراس میگوید مولداو باید با سلاح‌های موافق به استاندارد یا که معیارهای ناتو مجهز کرده شود تا خود را از تجاوز احتمالی روسیه محافظت کرده تواند. او در مصاحبه با تلگراف که روز 21 می نشر شد گفت با متحدان درباره چگونه یاری رساندن به کشورهای خردتر مذاکره دارند. تراس در پاسخ به سوال اینکه آیا روسیه به امنیت مولداو تهدید میکند گفت کاملا. پوتین درباره هدف‌های خود برای ایجاد یک روسیه بزرگتر آشکارا اظهار داده است. نشریه تلگراف نوشته است منظور از استاندارد یا معیار ناتو این است که اعضای پیمان نظامی به جای تجهیزات دورانی باقی مانده از شوروی مهمات نو داده، راه‌های استفاده آن را نیز به کشورها بیاموزانند. طبیبان در اروپا و امریکا موردهای گرفتاری به یک ویروسی نادر به نام سرخکان میمون را که در افریقا بیشتر پهن شده است تصدیق کردند. طبیب بلند و درد و رمی دست و پای و آبله روی بدن از نشانه های گرفتاری به این نوی ویروس گفته می شود. مدیر اروپایی سازمان جهانی تندرستی روز 20 می هشدار داد که ویروسی سرخکان میمون می تواند در فصل تابستان در منطقه افزایش یابد. تا کنون زیاد از 100 مورد گرفتاری به ویروس در بلژیک و فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئیس و بریتانیا تصدیق شدند یا که در حال بررسی هستند. چند مورد گرفتاری در ایالات متحده کانادا و استرالیا نیز ثبت شدند. اینها را طبیبانی که بیماری جنسی را معالجه میکنند پیدا کردند و در بین مردهایی که با مردان رابطه جنسی داشتند. سرخکان میمون معمولا در آفریقای مرکزی و غربی، اکثر وقت در نزدیکی جنگل‌های تروپیکی ثبت شده، در کنگو اندمی به شمار می‌رود. آن را بار اول سال 1972 در بدن آدمان کشف کردند. تقریبا 50 زاده تاجیکستان که میگویند از سرنوشت پیوندان خود در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان در تشویشند، روز 19 می در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن گرد همایی آسایشته تشکیل کردند. یکی از اشتراکداران به رادیو آزادی گفت طلبی آنها این بود که نماینده سفارت به نزدشان براید و به سوالهایشان پاسخ دهد. همین گونه در برلین آلمان نیز 10 نفر با نشانه نگرانی از وضع در ولایت بدخشان گرد همایی کردند. آنها میگویند طلبشان را به نمایندگی تاجیکستان سپردند. از 16 می به این طرف وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان، به اطلاع رسمی از دو طرف 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان ناحیه روشان درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. و گازوم شرکت دولتی فنلاندیا روزی 21 می گفت که روسیه صادرات گاز را به این کشور همسایه‌اش بس کرده است. گازپرومی روسیه میگوید انتقال گاز را به فنلاندیا به خاطر بازداشت که این کشور پول گاز را بر روبل روسی نپرداخته بود. روسیه پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود پول گاز را بر روبل بدهند. بازداشتن صادرات گاز روسیه به فنلاندیا پس از آن صورت میگیرد که این کشور هفته گذشته درخواست را برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو رسما پیشنهاد کرد.
خرج میشه من به حالی خیلی ارزان کرد دست هست من ارزان
کرد از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن زمین باو در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شلوغ خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در افتاد
www.azadi.org
گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواسته است به قول او با سرکوب اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خاتمه دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. فرناند دوارینس هشدار داده است که فرو نشانیدن تظاهرات با عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی میتواند سبب ناآرامی‌های وسیع‌تر و خشونت‌بارتر شود. در بیانیه‌ای که روز 20 می سازمان ملل نشر کرد آمده است، واکنش سخت دولت برای پایان دادن به تظاهرات اقلیت پامیری از راه بازداشت استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و با جلب نامتناسبی ارتش بسیار آزاردهنده است. از 16 می و از در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشان روز 19 می به رادیوی آزادی گفتند که جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. فرناند دوارینس همه طرف ها را به خویشتنداری دعوت کرده است و به گفته او وضع از نظارت خارج نشود. گزارشگری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است با نمایندگان مردم بدخشان وارد مکالمه باز و سازنده شود. برای پیشگیری از مناقشه و محافظت اقلیت پامیری چاره‌های بیندیشد که مطابق با معیارهای بین المللی باشند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خاروق نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهد. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندی نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت عملیات بعد از آن شروع شد که تظاهرگران با حمله به یک ماشین نیروهای مخصوص یک افسر را کشته و 13 نفر دیگر را زخمی کردند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که منابع معتمد تعداد کشته شدگان را در خاروق بیش از 40 نفر گفتند. در بیانیه گزارشگری سازمان ملل آمده است من از گزارش های رسیده بعد عملیات ضد تروریستی وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به تظاهرات پامیری ها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان که سبب تلفات زیاد در بین پامیری ها شد وحشت زده شده ام. فرناند دوارینس از آن اظهار تاسف کرده است که حکومت تاجیکستان به هشدارها و توصیه های گروه کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری از ناآرامی ها توجه نکرده است. در بیانیه از ناآرامی های سال 2021 در بدخشان یادآوری شده است و گزارشگری سازمان ملل گفته است متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشت‌قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می نیز با طلب جزا دادن آنهایی برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بی‌گناه کشتند. مقامات میگویند که زیابکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. مقامات تاجیکستان میگویند تظاهرات غیر قانونی بود و تظاهرگران را اعضای گروه غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور میگرفتند. گزارشگری سازمان ملل در امور حقوق اقلیت‌ها گفته است در مسئله مذکور با نمایندگان حکومت تاجیکستان مکالمه می‌کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یکی از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و به رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه‌اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانی محمد شوی می باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کلی تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شویف در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد محمد شویف گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانیم دعوت کردند. با گفته محمد شویف گویا رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی سیم امنیتیموف میخواهد با محمد شویف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانیم محمد شویف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد محمد شویف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه ازیا پلوس کار کرده است، ضد الفت خانیم محمد شویف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته محمد شویف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانیم مورد بازجویی قرار گرفته، ولی هیچ چیزی شبهه آوری به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقر محمد باقرف و علیم شیرزمانوف الفت خانیم محمد شویف را به تشکیل اعتراض 16 می در خروق گمان برنامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در نزد خانه‌اش در دوشنبه با محمد شویف صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را به اساس نامید. او گفت که در هیچ عمل غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خاروخ تنها در دایره یک طرح جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی های بعدی نداشت. ولی بعدی ثبت این صحبت ها گروه مردان ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در دوشنبه حمله کرده دستگاهی نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را براه میموند. خبری بازداشت محمد شویف و در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خوروغ و ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان به نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خوروغ ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خوروغ تحقیق عادلانه حادثه های ماه نویبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ماه نویبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خوروغ به این سو پیچیده است.
ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدای جدای از کجای در بگیری، ای جدای جدای از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه جدایی جدایی از کجای در بگیری، موسیقی
додгоҳи олии иқтисодии тоҷикистон қарори қануатчо лоиқзода раиси пешини ноҳияи рашро дар бораи ба шахсони наздикаш додани беш аз 1000 гектар чарогоҳ бекор кардааст. Лоиқзода 2 сол пеш аз мансаб барканор шуд. Мардум мегӯянд ҳанӯз ба чарогоҳ дастрасӣ надоранд. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Масъулони хоҷагии деҳқони Абдухолиқ мутааллиқ ба пайвандони қануатчо лоиқзода шикояти сокинон ва қарори додгоҳро беасос медонанд. Идибек Лоиқов, бародари қануатчо лоиқзода, рӯзи 5-уми май ба радиои Озодӣ гуфт, аз соли 1994 боз хоҷагии деҳқонӣ доранд. Баъзе аз сокинони маҳалла дар ҳаққи мо шикояти беасос доранд, ки чарогоҳашонро гирифтем, иддао кард ӯ. Чанде аз сокинони ҷамоати Тагобаи Рашт ба радиои Озодӣ гуфтанд, қануатчо лоиқзода ҳангоми раисиаш ба пайвандони худ чарогоҳоеро дод, ки дар гузашта умумӣ буд. Фарҳод Азизов, сокини маҳалла, ба радиои Озодӣ гуфт, онҳо намедонанд чорвояшонро дар куҷо бичаронанд.
Ман ака 170 та моли майда дорам, 20 та гов дорам, як ду ас дорам, як хар дорам. Ин ҳамин сол агар решени набурмад, ҳамаша мефурӯшам, мерем як секция дар зиндагӣ кунем. Агар дар тоҷик ҳамин хар кор дорам, ҳисоб кунем мо барои зиндагӣ кардан дар деҳа.
Типқи иҷлои додгоҳ, раиси ноҳия соли 2018 барои ҷудо кардани қитъаи замин ба хоҷагии Абдухолиқ қарор баровардааст. Ин амал дар пай муроҷиати Моиниса Суфиева, мудири хоҷагии Абдухолиқ ва ҳамсари бародари қануатчо лоиқзода сурат гирифтааст. Ин хоҷагии деҳқонӣ аз соли 2015 бештар аз 800 гектар замин дошта, қитъаҳои дигари заминҳои чарогоҳро дар ҳудуди зиёдтар аз 1000 гектар барои истифодаи якумри соҳиб шудааст. Ин амал боиси эътирози баъзе аз сокинони маҳалла шуда, ба ҳукумати ноҳия муроҷиат карданд, ки мушкили дастрасӣ ба чарогоҳро ҳал кунад. Дар санадҳои расмие, ки дастраси радиои Озодӣ шуд, шахсоне, ки ба мақомот муроҷиат карданд, зиёда аз 190 нафар ҳастанд. Барои бекор кардани қарори раиси пешини ноҳия, раёсати ҳозираи ҳукумати Рашт ба додгоҳ муроҷиат намудааст. Додгоҳ даъвои ҳукумати Раштро қисман хонӣ намуда ва қарори раиси собиқро бекор намуд. Тавре дар ҳукми додгоҳ гуфта шудааст, заминҳо дар соли 2015 ҷудо шуда барои таъмини хӯроки чорвои хоҷагии Абдухолиқ кофӣ буда, барои васеъ намудани ҳудудҳои замини он асоси қонунӣ вуҷуд надорад. Додрас қарори раиси ноҳияро мухолиф ба қонунгузорӣ дар соҳаи тақсими замин дониста, таъкид кардааст, ки он ба теъдоди саршумори чорвои хоҷагӣ мутобиқат накарда, ҳуқуқ ва манфиати шаҳрвандон дағалона вайрон шудааст. Аз қарори додгоҳ 5 моҳ мегузарад, вале ба гуфтаи сокини маҳалла Манзар Афғонов, мушкили чорводорон ҳал нашуда монд. Ҷамолиддин Давлатов, ҳуқуқшиноси ҳукумати ноҳияи Рашт, 5 май ба радиои Озодӣ гуфт, додгоҳ ҳукм баровард, вале бо сабаби он, ки хоҷагии деҳқони Абдухолиқ хоҳони бозбинии он шуд, масъала ниҳоӣ нашудааст.
Шикояти кассатсионӣ шудагӣ айни замон суди иолии иқтисодӣ моро ҳамин масъала қати оли мактуб умадагӣ мест масъала қати мактуба моро меояд акаҷон баъд ин мавриди баррасӣ қарор дода шуда аз натиҷаш баъд мо хулосабарорӣ мекунем.
Идибек Лоиқов, бародари қануатчо лоиқзода, мегӯяд бародараш аз дилсӯзӣ нисбат ба мардуми маҳалла нахост заминҳои ҳудуди ноҳия ба дигарон дода шавад. Вай мушаххасан нагуфт, ки кӣ ё киҳоро дар назар дорад. чорводорон мехоҳанд ҳукми додгоҳ ҳарчи зудтар иҷро гардад ва чарогоҳҳо дигарбора ба ихтиёри мардум дода шавад. мушкили дастрасӣ ба чарогоҳҳо танҳо хоси ин ноҳия набуда, соҳибони чорво дар минтақаҳои дигар низ шикоят мекунанд, ки барои чаронидани гову гусфандашон ҷой надоранд. қаблан мақомот иттилоъ дода буданд, ки дар кишвар 3.8 миллион гектар чарогоҳ аст, ки аз ин танҳо 2.8 миллионаш мавриди истифода қарор дорад ва боқимонда бо сабабҳои гуногун истифода намешаванд. бино ба умури расмӣ, дар тоҷикистон бештар аз 2 миллиону 300 ҳазор чорвои калон ва беш аз 5 миллион чорвои хурд вуҷуд дорад. чорводорӣ яке аз шуғулҳои асосии сокинони деҳаҳо ва манбаи даромади оилаҳои зиёде аст.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
созмони дидбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch бо нашри баёнияе аз воқеаҳои ахир дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ибрози нигаронӣ карда, аз мақомот хостааст иллати хушунат дар эътирозҳои ахирро баррасӣ кунад ва масъулони онро мавриди бозхост қарор диҳад. дар ин баёния ҳамчунин аз мақомоти тоҷикистон хоста шудааст ба озодии баён ва дастрасӣ ба маълумот, аз ҷумла дастрасӣ ба интернет ва ҳаққи эътирози сулҳомез эҳтиром бигузоранд. дар ин бора ман Шаҳлогул Хоҷа гузориш медиҳам. дар баёнияи дидбони بشر که روز 18 می نشر شد از جمله گفته می شود. حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری های خود را به احترام و حمایت از حقوق مردم برای زندگی، آزادی تظاهرات و رسانه ها در جریان هر گونه عملیات نظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان عمل کند. مقامات باید زمینه را برای گفتگوی سازنده با اعتراضگران فراهم آورند، از استفاده بر زیاد نیرو خودداری نمایند و کفالت دهند که با همه بازداشت شده ها برخورد قانونی صورت می گیرد. مقامات تاجیک این عملیات خود را ضد گروه های متشکل جنایتی می نامند و روز گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد، اما ساکنان تجمع خود را آسایشته و برای حمایت حقوق می دانند. در بخش دیگری بیانیه هومن رایتس واچ با قطع اینترنت در بدخشان و فشار مقامات بر رسانه ها برای بازتاب حادثه ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان اشاره شده است. نیمه دومی روز 16 می بعد از آغاز اعتراض ها در خروغ، دسترسی به اینترنت در بدخشان قطع و تماس تلفنی با این منطقه به مشکل دچار شده است. بنابر قطع اینترنت هنوز معلوم نیست که در این منطقه چی میگذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همزمان با فشار مقامات به خبرگزاری آسیا پلاس اشاره کرده است که مجبور گشت از بازتاب رویدادهای بدخشان خودداری کند. در این بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به حمله افراد نامعلوم به چهار خبرنگار رادیو آزادی در روز 17 می اشاره شده است. شخصان ناشناس روز 17 می به خبرنگاران و نواربرداران رادیو آزادی و تلویزیون نستایشی وریمه در دوشنبه حمله کرده، دستگاه نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. حادثه بعد آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرحی الفت خانم ممدشویه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه اش در پایتخت رفتند. این افراد ناشناس حتی یکی از این خبرنگاران رادیو آزادی را تهدید به کشتن کردند. با گذشت نزدیک به 48 ساعت و با وجود مراجعه رادیو آزادی به وزارت کارهای داخلی، هنوز عاملان این حمله آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات ربوده شده این خبرنگاران هم تا به حال خبری نیست. مسئولان شعبه کارهای داخلی نوای 32 شهر دوشنبه که این تفتیش را پیش میبرند، با زنگ‌های تلفنی رادیو آزادی در مورد پیشرفت در تحقیقات پاسخ نمی‌دهند. اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر در حال نشر می شود که روز گذشته سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای سه روز آخر را در بدخشان درگیری خشونت آمیز داخلی نامیده، از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاهزاده کریم آقاخان یا آقاخانی چهار پیشوای اسماعیلیان جهان از جمله در تاجیکستان گفته است از تکرار ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او روز 18 می در پیامی از پیروانش در ولایت خواست اختلاف ها را با مکالمه و در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل کنند. تفصیلات این گزارش را من شهلای عبدالله تهیه می کنم. با اطلاع منابع رادیو آزادی، متن پیام را روز 19 می در جماعت خانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیامی به این مانند ماه ینوری امسال در پی واقعه‌های این ماه نویبر سال 2021 نیز نشر و پخش شده بود. از 16 می به این طرف وضع در شهر خروغ و ناحیه‌های روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این می دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان می گویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند. پیشوا اسماعیلیان در پیامش گفته است به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان می دهم که آرامی را نگه دارند، قانون های کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری، به ترتیبی فعالیت غیر قانونی و عمل های دیگر را که می توانند به نیکو احوالی آنها تهدید کنند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان در ادامه از پیروانش خواسته است واردی خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمان یعنی در برابری همه هموطنان دیگر در صلح و آسایش زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهمی فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیبدار میکنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند. آقاخان چهار در آخری پیامش به پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی مینبدر را توسط سازمانهای جماعت خواهد فرستاد. ساکنان ناراضی در شهر خاروق روز 16 می استعفای دو منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. مقامات با ضد آنها از واسطه های پراکنده کنی از جمله تیرهای رزینی و گازهای اشکاور استفاده کردند. طبق اطلاعات رسمی آن روز یک ساکن خاروق به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شدند. مردم میگویند شماری از اهالی آسایشته نیز مجروح شدند. موج نارامی روز 17 و 18 می به ناحیه روشان کوچید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در آنجا عملیاتی ضد تروریستی میگذرانند، چون گروهی 200 نفری با استفاده از تمام نماد سلاح در مرکز ناحیه روشان در سه نقطه شهرهای دوشنبه خاروق و راه کمندتوره سرحدی را بستند. شاهدان بر رادیو آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خاروق پیشگیری کنند، اما آنها مسلح نبودند. به قبل آنها در این تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. به سبب نبودن اینترنت عکس و نوار دسترس نشد. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیوبکوف و اعتراض 4 روزه در خاروق به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگاری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیوبکوف را به جوابگاری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سوس در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند مقامات و دهای دیگری خود را اجرا نکردند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایداستی دیزن بین هاستی دیزن، نا پای داره با پای دارم،
خواهد، همین حرکت هم نکنی خدا خواهد. اگر ای کون سوزن شطور میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر، قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همین دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودی هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدریه بودن، می گفتن که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام با وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری ها و اشعری و نظرش این بود که و خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار
تقدیرگرایی؟ اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد؟ دستورات شریعت برای ما چی است؟ که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان به تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر میشه. یعنی که این الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی شما باید در زندگی پیرو قوانین این دنیا باشید و پیرو دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده، نظر شما چی است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیات 131 آیات آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف های هم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت چنین ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرامنه سلام میگوید. و چنین آیات، چنین آیات ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستن. و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تغییر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهن. یا که در سوره الحدید آیت 22 ما اصاب من مصیبتین فی الارض و ما فی انفسکم، این سر میشد، این آیت به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگه که این ناحدینا سبیلا و این ما کپورا و این ما اگر خدا نکنیم شکارا، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه مابینی از همه چی؟ همه نظریه بوده است که سنی ها قبول دارن، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیر آت حق لا اینجاست.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی موته شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و راهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این در این مورد دارند و اینچنین روحانیون و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما به چون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یعنی که مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کناره گیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علتی که علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیری تاریخ، تاثیری روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیسیون کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چونی مسئله گذاشتیم که و این تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشنفکران اسلامی هم در این چارده کوشش کردن. باید رویش روشنفکری انگلیسی انتلیکتوالیتی یا رویش روشنفکری رو پیش کریم، اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، قرآن پیروی نکرده، عقل خودش رو بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم، بله بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عاملها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکری دینی و بین واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمی گذارند. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب، یک دانشمند دینی یا یک متفکر، یک عالم را می بینند. برای اینکه ما می خواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانات ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام دهد؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا میکند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی میگریزد و از زحمت تصمیم گیری رها میشود. از این رو بی‌طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم میشود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی میگوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمیدونم. نمیدونم در باره کدام منطقه گام میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است. و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شد. حاضر تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده میشن. مؤلف همین کتاب صنف نو من، سرمؤلفش من هستم. و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلام محمدی صحبت کردن و جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید، شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آورید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به آنها متن پیشکی داده میشود که همین متن را باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اول استقلالیت در کوچه ها میدیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته هر چیزی میتوانست پهن میکرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راهش که تازه جامعه بی نظارت نمیشه، دین هم بی نظارت نمیشه. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلامی که به منفیت امت اسلام است، همکاری کنن. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیادی می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن، راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین می پرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را بدوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیگیرد اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت بدوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیابد، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقت تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
بگوید. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی با امور دینی امور دینی با دخالت
نداره. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند، دیگر اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. این چنین خطیب ها هم علما هم دانشمندان
اسلامی دی نمیدونم شما کی خواندید،
شما استاد
شما کی در اونجا تحصیل کردید چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است اسلام واقعی را معرفی کردن است. قبل در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشند کم هستند و کمبودی. ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گریم دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که وقت رسیدیم. برای همین هم وقت میخواهد و با کن گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان را کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که بله. در جهات فناوری های علم و تکنیک نایل شدند.
برای چی همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شوری. و در سر اون است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت چی اصلاح شروع شد و کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت مسئله به سیاست برگرداندن ماده اول میداد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان بر نظر نگیریم، شکل حاکمیت حاکمیت دنیوی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمیکند و عقب مانده خواهد ماند. مولا اسلام الدین شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاوش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوال ها خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود. و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردن، اون را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شتر میگذره، خدا گوی کنی یکم جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سر امنو پروردگار از یک دیگر طرف میرسانند. آدمای هست که حرکت نمیکنن، ذاتا سوره میخونن، نمازشون وقتش بخوندگی، دل سفید از خدا، از تحت دل از الله میپرسن، ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ کی نو امید نمیکنه، هیچ وقت. خواهش خداوند کتی همه کار میشد.
تجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حسابی کم فکری شونه، ای را هیچ که نمیدونه. روستگم این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای بعضی ها. لیکن انشاءالله فکر من که محنت کردی محنتی حلال انشاءالله که روزی به میبینی.
نمیدونم کار کردن در کار باید ممکن تنبل هست کار کردن در کار کار نکنی نمیشه نجمی نمیشه. من فکر میکنم که محنت کردن در کار محنت ترش روحت محنت نکنی چی؟
او آدمی که خیلی میگه او به فکر به اندشه میشنه مثال دایه جو میگه که خدا چی رزق داده امو نه که خدا گفته که ای تو حرکت دائما برکت باید امروز جمعه یا کار کنی یا چی درآمد یابی.
نه کار کنم خوب بچم همین خلا همین بخشنده ما خب نمیدونم
که خدا نوزه تو خورا همین نه حلال که توری بگرد فریو نکه فریو تایی برکت چی دوی بگرد. خدا میگه که شما حرکت من برکت همیتونه اخشی که خوشتی ما ترکتون تو تاری احوال.
تشکر محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از او خانم اول دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره و یعنی او حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعیت اصلی تصور مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن به فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید با امیدی خدا نشه و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام‌الدین شما چی میگوید مرحمت؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید با این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپی آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خوش میکنم فشرده پاسخته.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاج کرم ناز بر فرق سرد توقیعتی ناک آویزی برد جوهر از انسان و چرخ او را عرز جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علمی امروزه اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سالهای آینده چی کردن فتح کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا را دارد میخواهد.
بله.
انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر این حرکت نکنه.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملو اسلام‌الدین می خواهیم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید مرحمه.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه نظری مردم هم نگاهی اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه است و آن را من کیومرث عطا برای شما تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که حمله به 4 خبرنگار و نواربردار رادیو آزادی و تلویزیونی نستایش وریم را در دوشنبه عادلانه تحقیق کنند. این سازمان واقع در نیویورک روز 20 می همچنین طلب کرد که حکومت تاجیکستان برای بازتاب آزادانه رویدادها به ژورنالیستان امکانیت فراهم بیاورد. شخصان ناشناس روز 17 مای 4 خبرنگار و نواربرداری رادیو آزادی و تلویزیون نستایش وریم را بعد از صحبت با الفت خانی محمدشاهی و فعال جامعه شهروندی زده و 7 تلفن و 1 دوربین نواربرداری را گرفتند. خبرنگاران میگن حادثه به دزدی یا رهزنی مانند نبود، چون حملوران نام و نسب آنها را میدونستند و پولها را برگردانده تنها دستگاه ثبت و تلفن ها را با خود بردند. با گذشت 4 روز از حادثه مقامات در این باره خبر نداده و سببگران حادثه را آشکار و دستگیر نکردند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی، روز 20 می گفت حمله بر روزنامه‌نگاران رادیو آزادی غیر قابل قبول است. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامه فرستاد و به کمیته دولتی امنیت ملی زنگ زد، ولی هیچ پاسخی نگرفت. رئیس جمهور آمریکا روز 21 می طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار کمک کرده خواهد شد. این یاری‌ها در حال صورت می‌گیرند که اوکراین 3 ماه با زیر حمله های روسیه است. جو بایدن هنگام سخنرانی در سئول گفت تجاوز روسیه به اوکراین حمله به اصول های اساسی بین المللی است. طبق قانون نو 24 میلیارد دلار به خرید سلاح و تجهیزات صرف خواهد شد. این مبلغ همچنین پوشاندن خراجات اسلحه را که ایالات متحده به منطقه فرستاده است در بر میگیرد. پول باقی مانده به اقتصاد اوکراین کمک به گریزه ها و تفتیش جنایت های جنگی روسیه صرف خواهد شد. وزیر کارهای خارجی بریتانیا لیز تراس میگوید مولداو باید با سلاح‌های موافق به استاندارد یا که معیارهای ناتو مجهز کرده شود تا خود را از تجاوز احتمالی روسیه محافظت کرده تواند. او در مصاحبه با تلگراف که روز 21 می نشر شد گفت با متحدان درباره چگونه یاری رساندن به کشورهای خردتر مذاکره دارند. تراس در پاسخ به سوال اینکه آیا روسیه به امنیت مولداو تهدید میکند گفت کاملا. پوتین درباره هدف‌های خود برای ایجاد یک روسیه بزرگتر آشکارا اظهار داده است. نشریه تلگراف نوشته است منظور از استاندارد یا معیار ناتو این است که اعضای پیمان نظامی به جای تجهیزات دورانی باقی مانده از شوروی مهمات نو داده، راه‌های استفاده آن را نیز به کشورها بیاموزانند. طبیبان در اوروپا و امریکا موردهای گرفتاری به یک ویروسی نادر به نام سرخکان میمون را که در افریقا بیشتر پهن شده است تصدیق کردند. تبی بلند و درد و رمی دست و پای و آبله روی بدن از نشانه های گرفتاری به این نوع ویروس گفته می شود. مدیر اوروپایی سازمان جهانی تندرستی روز 20 می هشدار داد که ویروسی سرخکان میمون می تواند در فصل تابستان در منطقه افزایش یابد. تا کنون زیاد از 100 مورد گرفتاری به ویروس در بلژیک و فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، شوئدیا و بریتانیا تصدیق شدند یا که در حال بررسی هستند. چند مورد گرفتاری در ایالات متحده کانادا و استرالیا نیز ثبت شدند. اینها را طبیبانی که بیماری جنسی را معالجه میکنند پیدا کردند و در بین مردهایی که با مردان رابطه جنسی داشتند. سرخکان میمون معمولا در آفریقای مرکزی و غربی، اکثر وقت در نزدیکی جنگل‌های تروپیکی ثبت شده، در کنگو اندمی به شمار می‌رود. آن را بار اول سال 1972 در بدن آدمان کشف کردند. تقریبا 50 زاده تاجیکستان که میگویند از سرنوشت پیوندان خود در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان در تشویشند، روز 19 می در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن گرد همایی آسایشته تشکیل کردند. یکی از اشتراکداران بر رادیو آزادی گفت طلبی آنها این بود که نماینده سفارت به نزدشان براید و به سوالهایشان پاسخ دهد. همین گونه در برلین آلمان نیز 10 نفر با نشانه نگرانی از وضع در ولایت بدخشان گرد همایی کردند. آنها میگویند طلبشان را به نمایندگی تاجیکستان سپردند. از 16 می به این طرف و از در شهر خارق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خارق و روشان به اطلاع رسمی از دو طرف 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان ناحیه روشان درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. و گازوم شرکت دولتی فنلاندیا روزی 21 می گفت که روسیه صادرات گاز را به این کشور همسایه‌اش بس کرده است. گازپرومی روسیه میگوید انتقال گاز را به فنلاندیا به خاطر بازداشت که این کشور پول گاز را به روبل روسی نپرداخته بود. روسیه پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود پول گاز را به روبل بدهند. بازداشتن صادرات گاز روسیه به فنلاندیا پس از آن صورت میگیرد که این کشور هفته گذشته درخواست را برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو رسما پیشنهاد کرد.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان
شد از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواسته است به قول او با سرکوب اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان خاتمه دهد. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می‌دهم. فرناند دوارینس هشدار داده است که فرو نشانیدن تظاهرات با عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی میتواند سبب ناآرامی‌های وسیع‌تر و خشونت بارتر شود. در بیانیه‌ای که روز 20 می سازمان ملل نشر کرد آمده است، واکنش سخت دولت برای پایان دادن به تظاهرات اقلیت پامیری از راه بازداشت استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و با جلب نامتناسبی ارتش بسیار آزاردهنده است. از 16 می وضع در شهر خارق و ناحیه روشان ولایت پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خارق و روشان به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشان روز 19 می به رادیوی آزادی گفتند که جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. فرناند دوارینس همه طرف ها را به خویشتنداری دعوت کرده است تا به گفته او وضع از نظارت خارج نشود. گزارشگری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است با نمایندگان مردم بدخشان وارد مکالمه باز و سازنده شود. برای پیشگیری از مناقشه و محافظت اقلیت پامیری چاره‌هایی بیندیشد که مطابق با معیارهای بین المللی باشند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خارق نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهد. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خارق را بسته بودند، چندی نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت عملیات بعد از آن شروع شد که تظاهرگران با حمله به یک ماشین نیروهای مخصوص یک افسر را کشته و 13 نفر دیگر را زخمی کردند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که منابع معتمد تعداد کشته شدگان را در خارق بیش از 40 نفر گفتند. در بیانیه گزارشگری سازمان ملل آمده است من از گزارش های رسیده بعد عملیات ضد تروریستی وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به تظاهرات پامیری ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان که سبب تلفات زیاد در بین پامیری ها شد وحشت زده شده ام. فرناند دوارینس از آن اظهار تاسف کرده است که حکومت تاجیکستان به هشدارها و توصیه های گروه کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری از ناآرامی ها توجه نکرده است. در بیانیه از ناآرامی های سال 2021 در بدخشان یادآوری شده است و گزارشگری سازمان ملل گفته است متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشت‌قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بی‌گناه کشتند. مقامات میگویند که زیابکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. مقامات تاجیکستان میگویند تظاهرات غیر قانونی بود و تظاهرگران را اعضای گروهی غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور میگرفتند. گزارشگری سازمانی ملل در امور حقوق اقلیت‌ها گفته است در مسئله مذکور با نمایندگان حکومت تاجیکستان مکالمه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یکی از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و به رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه‌اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانی محمد شویف می باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شویف در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد محمد شویف گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانیم دعوت کردند. با گفته محمد شویف گویا رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی سیم امینیتیموف میخواهد با محمد شویف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانیم محمد شویف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد محمد شویف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه ازیا پلوس کار کرده است، ضد الفت خانیم محمد شویف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته محمد شویف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانیم مورد بازجویی قرار گرفته، ولی هیچ چیزی شبهه آوری به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقر محمد باقرف و علیم شیرزمانوف الفت خانیم محمد شویف را به تشکیل اعتراض 16 می در خروق گمان برنامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش وریمه در نزد خانه‌اش در دوشنبه با محمد شویف صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را به اساس نامید. او گفت که در هیچ عمل غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خاروخ تنها در دایره یک طرح جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی های بعدی نداشت. ولی بعدی ثبت این صحبت ها گروه مردان ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش وریمه در دوشنبه حمله کرده دستگاهی نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را براه میموند. خبری بازداشت محمد شویف در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خوروغ و ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان بی نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خوروغ ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خوروغ تحقیق عادلانه حادثه های ماه نویبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ماه نویبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خوروغ به این سو پیچیده است.
ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، چپای بی ترانه نمانه نمانه به مهری زمانه خوی بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه نمانه نمانه دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه آدم بره و میهن بخانه بخانه دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه دم بیرم. زمان بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنواتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنواتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدانند. ایدیبک لایقوف برادر قنواتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنواتچا لایق‌زاده هنگامی رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نامی سول اگر ریشنی نبرمد همش هم میفروشم میرم یا سکته در زندگی کنیم. اگر در توجیش همی خرد کار دوره میسود که ما برای زندگی کردن در دیه.
طبق اجلای دادگاه رئیس نویا سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خواجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پی مراجعه موینسا صوفیه و مدیر خواجگی عبدالخالق و همسر برادر قنواتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خواجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراضی بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویا مراجعه کردند که مشکلی دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویا، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین‌ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویا را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه میگذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال الدین دولت و حقوق شناس حکومت نویا رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان ایالی اقتصادی ما را این مسئله کتی ایالی مکتوب اومدگی نیست، مسئله کتی مکتوب ما را میاد کجان، بعد این موردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنواتچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویا به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبانی چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمیشوند. بنا به امور رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دهها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
созмони дидбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch бо нашри баёнияе аз воқеаҳои ахир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ибрози нигаронӣ карда, аз мақомот хостааст иллати хушунат дар эътирозҳои ахирро баррасӣ кунад ва масъулони онро мавриди бозхост қарор диҳад. Дар ин баёния ҳамчунин аз мақомоти Тоҷикистон хоста шудааст ба озодии баён ва дастрасӣ ба маълумот, аз ҷумла дастрасӣ ба интернет ва ҳаққи эътирози сулҳомез эҳтиром бигузоранд. Дар ин бора ман Шаҳлогул Хоҷа гузориш медиҳам. Дар баёнияи дидбони ҳуқуқи башар, ки рӯзи 18 май нашр шуд, аз ҷумла гуфта мешавад: ҳукумати Тоҷикистон бояд ӯҳдадориҳои худро ба эҳтиром ва ҳимоят аз ҳуқуқи мардум барои зиндагӣ, озодии тазоҳурот ва расонаҳо дар ҷараёни ҳар гуна амалиёти низомӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон амал кунад. Мақомот бояд заминаеро барои гуфтугӯи созанда бо эътирозгарон фароҳам оваранд, аз истифодаи барзиёди нирӯ худдорӣ намоянд ва кафолат диҳанд, ки бо ҳамаи боздоштшудаҳо бархурди қонунӣ сурат мегирад. Мақомоти тоҷик ин амалиёти худро зидди гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ меноманд ва рӯзи гузашта вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз оғози амалиёти зидди террористӣ дар Бадахшон хабар дод. Аммо сокинон таҷаммуи худро осоишта ва барои ҳимояи ҳуқуқ медонанд. Дар бахши дигари баёнияи Human Rights Watch, ба қатъи интернет дар Бадахшон ва фишори мақомот ба расонаҳо барои бостоби ҳодисаҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ишора шудааст. Нимаи дуввуми рӯзи 16 май, баъд аз оғози эътирозҳо дар Хорух, дастрасӣ ба интернет дар Бадахшон қатъ ва тамоси телефонӣ бо ин минтақа ба мушкил дучор шудааст. Бинобар қатъи интернет, ҳанӯз маълум нест, ки дар ин минтақа чӣ мегузарад. Созмони дидбони ҳуқуқи башар дар баёнияи худ ҳамзамон ба фишори мақомот ба хабаргузории Азия Плюс ишора кардааст, ки маҷбур гашт аз бостоби рӯйдодҳои Бадахшон худдорӣ кунад. Дар ин баёнияи дидбони ҳуқуқи башар ҳамчунин ба ҳамлаи афроди номаълум ба чаҳор хабарнигори Радиои Озодӣ дар рӯзи 17 май ишора шудааст. Шахсони ношинос рӯзи 17 май ба хабарнигорону наворбардорони Радиои Озодӣ ва телевизиони Настоящее время дар Душанбе ҳамла карда, дастгоҳи наворгирӣ ва телефонҳояшонро кашида гирифтанд. Ҳодиса баъди он рӯй дод, ки хабарнигорон барои гирифтани шарҳи Улфатхонум Маматшоева, яке аз фаъолони ҷомеаи мадании Бадахшон, ба хонааш дар пойтахт рафтанд. Ин афроди ношинос ҳатто яке аз ин хабарнигорони Радиои Озодиро таҳдид ба куштан карданд. Бо гузашти наздик ба 48 соат ва бо вуҷуди муроҷиати Радиои Озодӣ ба вазорати корҳои дохилӣ, ҳанӯз омилони ин ҳамла ошкор ва боздошт нашуданд. Аз таҷҳизоти рабудашудаи ин хабарнигорон ҳам то ба ҳол хабаре нест. Масъулони шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Сино 2 шаҳри Душанбе, ки ин тафтишро пеш мебаранд, ба зангҳои телефонии Радиои Озодӣ дар мавриди пешрафт дар таҳқиқот посух намедиҳанд. Изҳороти созмони дидбони ҳуқуқи башар дар ҳоли нашр мешавад, ки рӯзи гузашта сафирони чанд кишвари ғарбӣ дар Тоҷикистон рӯйдодҳои се рӯзи охирро дар Бадахшон даргирии хушунатомези дохилӣ номида, аз шиддат гирифтани вазъ ва талафоти ҷони дар он ибрози нигаронии амиқ карданд. Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
Шоҳзода Карим Оқохон ё Оғохони чаҳор пешвои Исмоилиёни ҷаҳон аз ҷумла дар Тоҷикистон гуфтааст, аз такрори нооромиҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сахт нигарон аст. Ӯ рӯзи 18 май дар паёме аз пайравонаш дар вилоят хост, ихтилофҳоро бо муколама ва дар рӯҳияи эҳтирому ҳамдигарфаҳмӣ ҳал кунанд. Тафсилоти ин гузоришро ман Шаҳлои Абдулло таҳия мекунам. ба иттилои манобеи Радиои Озодӣ матни паёмро рӯзи 19 май дар ҷамоатхонаи Исмоилиён дар Тоҷикистон хонданд. Паёми ба ин монанд моҳи январи имсол дар пайи воқеаҳои моҳи ноябри соли 2021 низ нашру паҳн шуда буд. Аз 16 май ба ин тараф вазъ дар шаҳри Хорух ва ноҳияҳои рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон печидааст. Дар ҷараёни даргирии сокинони норозӣ ва нерӯҳои давлатӣ ба иттилои расмӣ аз ду ҷониб 10 кас кушта ва 27 нафар زخمی شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این می دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه های جنایی و مبارزه مسلحانه عیب دار کردند. ساکنان میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند. پیشوا اسماعیلیان در پیامش گفته است: به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان میدهم که آرامی را نگه دارند، قانون های کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری، به ترتیبی فعالیت غیر قانونی و عمل های دیگر را که میتوانند به نیکو احوالی آنها تهدید کنند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان در ادامه از پیروانش خواسته است واردی خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمان، یعنی در برابری همه هموطنان دیگر، در صلح و آسایشته زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهمی فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیب دار می‌کنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمی‌پذیرند. آقاخان چهار در آخری پیامش به پیروان اسماعیلیا در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی مینبدر را توسط سازمان‌های جماعت خواهد فرستاد. ساکنان ناراضی در شهر خوروغ روز 16 می استعفای دو منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. مقامات با زیدی آنها از واسطه های پراکنده کنی از جمله تیرهای رزینی و گازهای اشکاور استفاده کردند. طبق اطلاعات رسمی آن روز یک ساکن خوروغ به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شدند. مردم میگویند شماری از اهالی آسایشته نیز مجروح شدند. موج نارامی روز 17 و 18 می به ناحیه روشان کوچید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در آنجا عملیاتی ضد تروریستی میگذرانند، چون گروهی 200 نفری با استفاده از تمام نماد سلاح در مرکز ناحیه روشان در سه نقطه شهرهای دوشنبه خوروغ و راه کمندتوره سرحدی را بستند. شاهدان بر رادیو آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خوروغ پیشگیری کنند، اما آنها مسلح نبودند. به قول آنها در این تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند، به سبب نبودن اینترنت عکس و نوار دسترس نشد. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیوبکوف و اعتراضی 4 روزه در خوروغ به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگاری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیوبکوف را به جوابگاری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سوس در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند مقامات و دهای دیگری خود را اجرا نکردند.
جانم در آویخ با روزگارم، جوی است نالان در آبشارم، بایدا سیدیزم بین هم سیدیزم، نا پای داره با پای دارم.
خواهد، همین حرکت هم نکنی خدا خواهد. اگر ای کون سوزن شطور میگذرد.
تقدیر گرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاصی اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همه دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودیه هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدری بودند، می گفتند که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام با وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری و نظرش این بود که خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری yes. شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این باره؟
تقدیرگرایی، اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مثلا مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد، دستورات شریعت برای ما چی است، که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان به تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفتهای خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود. یعنی که این الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشد و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشد. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده، نظر شما چه است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیات 131 آیات آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت چنین ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرامه سلام میگوید. و چنین آیات، چنین آیات ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستن. و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تغییر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیه 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این شر میشد، این آیه به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیه دیگر که میگه که این ناهدینا سبیلا و اما کفورا و اما اگر خدا نکنیم شکارا، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه ما بینی از همه چی؟ همه نظریه بوده است که سنی ها قبول دارن، نظریه قصد، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیر آت حق لا اینجا هست.
ولی از اسلام الدین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی موته شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کاری انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود اصل اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این در این مورد دارند و اینچنین روحانیون و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما به چون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه‌شون تقدیر است، بهانه‌شون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم را وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علتی که علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیر تاریخ، تاثیر روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیسیون کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چونی مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشن فکران اسلامی هم در این چارده کوشش کردن. باید رویش روشن فکری، انگلیسی انتلیکتوالیتی، یا رویش روشن فکری را پیش گیریم. اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، قرآن پیروی نکرده، عقل خودش را بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم، بله بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عاملها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمی گذارند. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب، یک دانشمند دینی یا یک متفکر، یک عالم را می بینند. برای اینکه ما می خواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانات ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بده؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی‌طرفی و بی‌حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی می گوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمی دانم در باره کدام منطقه گام می زنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همین هم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شود. حاضر تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده میشن. مؤلف همین کتاب صنف نو من، سرمؤلفش من هستم. و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلام محمدی صحبت کردن و جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آورید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگامی امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اول استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته هر چیزی می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راهش که تازد جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلامی که و منفیت امت اسلام است همکاری کنم. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام الدین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون استاد گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیگیرد اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخوایم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقت تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
بگوید. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی با امور دینی امور دینی باید دخالت نداره.
ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکاری نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. اینچنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان
هم اسلامی دی نمیدونم شما کار خوندید،
شما هم استاد
شما کار در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. قبل در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشند کم هستند و کمبودی ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گریم دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگان کردیم، 10-15 سال هم نیست که روایت کردیم سودیم. برای همین هم وقت میخواهد و با کن گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان رو کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که بله. در جهای فناوری های علم و تکنیک نایل شدند.
برای چی همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شوری. بعد در سر اون است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت چی اصلاح شروع شد و کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن مد اول میاد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان بر نظر نگیریم، شکل حاکمیت دنیایی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمیکند و عقب مانده خواهد ماند. مولا اسلام الدین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاوش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوال ها خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود. و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردن، اون را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکون سوزن شتر میگذرد. خدا گوی کنی یکون جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سرانو پروردگار از یک دیگر طرف میرساند. آدمای هست که حرکت نمیکنن، ذاتا سوره میخونن، نمازشون وقتش بخونده، دل سفید از خدا، از تحت دل از الله میپرسن. ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ کی نه امید نمیکنه، هیچ وقت. خواهشی که خداوند کتی همه کار میشه.
تجون او از حساب کم عقلی شونه یا که از حسابی کم فکری شونه ای را هیچ که نمیدونه. روستگاب این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای یک بعضی ها. نکه انشالله فکری من که محنت کردی محنتی حلال انشالله که روزی بیه میبینی.
نمیدونم کار کردم در کار. باید ممکن تنبلا کار کردم در کار. کار نکنی نمیشه. نجمی نمیشه. من فکر میکنم که محنت کردم در کار. محنت تکرش راحت. محنت نکنی چی؟
او آدمی که خیلی میگه او به فکر به اندیشه میشنه. مثال دایا جو میگه که خدا چی ریز که داده امو نه که خدا گفته که ای تو حرکت ایمان برکت باید امی روز جمعی یا چی کار کنی یا چی در اومد یاوی
نه کار کنم خوب بچم همی خلا همی بخشنده اما که گب نمیدانم
که خدا نوزه تو خواه را همی اینا دی حلال که توری بگرد فریو نکه فریو تایی برکت چی داری بگرد خدا میگه که شما حرکت ایمان برکت همیتون اخشی که خواهشتی بما ترایی تو بتاری احوو
تشکر. محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از او خانم اول دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره، ولی او حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعا اصلی تصور مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن و فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما گرفتید همین نشان میدید که مردم نگوید با امیت خدا نشه و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام‌الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان، اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید با این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند، خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپی آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خوش میکنم فشرده پاسخته.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاج کرم ناز بر فرق سرد، توقیعتی ناک آویزی برد، جوهر از انسان و چرخ او را عرز، جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علمی امروزی اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرنی گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سالهای آینده چی کردن، فتح کردن مریخ و کانالیزاسی ماه و اینا را دارد. میخواهد
بله.
انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر زیاد. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملا اسلام‌الدین رو میخواییم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمه.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاه مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاه ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه ما خیلی مهم است.
و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر می خواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه است و آن را من کیومرث عطا برای شما تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که حمله به چهار خبرنگار و نواربرداری رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریم را در دوشنبه عادلانه تحقیق کنند. این سازمان واقع در نیویورک روز 20 می همچنین طلب کرد که حکومت تاجیکستان برای بازتاب آزادانه رویدادها به ژورنالیستان امکانیت فراهم بیاورد. شخصان ناشناس روز 17 چهار خبرنگار و نواربرداری رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریمی را بعد صحبت با الفت خانی محمدشایی و فعال جامعه شهروندی زده و 7 تلفن و 1 دوربین نواربرداری را گرفتند. خبرنگاران میگن حادثه به دزدی یا رهزنی مانند نبود، چون حملوران نام و نسب آنها را میدونستند و پول ها را برگردانده تنها دستگاه ثبت و تلفن ها را با خود بردند. با گذشت 4 روز از حادثه مقامات در این باره خبر نداده و سببگران حادثه را آشکار و دستگیر نکردند. گلناز سعید، هماهنگسازی برنامه کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی، روز 20 می گفت حمله به روزنامه‌نگاران رادیوی آزادی غیر قابل قبول است. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامه فرستاد و به کمیته دولتی امنیت ملی زنگ زد، ولی هیچ پاسخی نگرفت. رئیس جمهور آمریکا روز 21 می طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار کمک کرده خواهد شد. این یاری‌ها در حال صورت می‌گیرند که اوکراین 3 ماه با زیر حمله های روسیه است. جو بایدن هنگام سخنرانی در سئول گفت تجاوز روسیه به اوکراین حمله به اصول های اساسی بین المللی است. طبق قانون نو 24 میلیارد دلار به خرید سلاح و تجهیزات صرف خواهد شد. این مبلغ همچنین پوشاندن خراجات اسلحه را که ایالات متحده به منطقه فرستاده است در بر می‌گیرد. پول باقی مانده به اقتصاد اوکراین کمک به گریزه ها و تفتیش جنایت های جنگی روسیه صرف خواهد شد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا لیست راس میگوید مالدوا باید با سلاح‌های موافق به استاندارد یا که معیارهای ناتو مجهز کرده شود تا خود را از تجاوز احتمالی روسیه محافظت کرده تواند. او در مصاحبه با تلگراف که روز 21 می نشر شد گفت با متحدان درباره چگونه یاری رساندن به کشورهای خردتر مذاکره دارند. تراس در پاسخ به سوال اینکه آیا روسیه به امنیت مالدوا تهدید میکند گفت کاملا. پوتین درباره هدف‌های خود برای ایجاد یک روسیه بزرگتر آشکارا اظهار داده است. نشریه تلگراف نوشته است منظور از استاندارد یا معیار ناتو این است که اعضای پیمان نظامی به جای تجهیزات دوران باقی مانده از شوروی مهمات نو داده، راه‌های استفاده آن را نیز به کشورها بیاموزانند. طبیبان در اروپا و امریکا موردهای گرفتاری به یک ویروسی نادر به نام سرخکان میمون را که در افریقا بیشتر پهن شده است تصدیق کردند. طبیب بلند و درد و رمی دست و پای و آبله روی بدن از نشانه های گرفتاری به این نوی ویروس گفته می شود. مدیر اروپایی سازمان جهانی تندرستی روز 20 می هشدار داد که ویروسی سرخکان میمون می تواند در فصل تابستان در منطقه افزایش یابد. تا کنون زیاد از 100 مورد گرفتاری به ویروس در بلژیک و فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، شوئد و بریتانیا تصدیق شدند یا که در حال بررسی هستند. چند مورد گرفتاری در ایالات متحده، کانادا و استرالیا نیز ثبت شدند. اینها را طبیبانی که بیماری جنسی را معالجه میکنند پیدا کردند و در بین مردهایی که با مردان رابطه جنسی داشتند. سرخکان میمون معمولا در آفریقای مرکزی و غربی، اکثر وقت در نزدیکی جنگل‌های تروپیکی ثبت شده، در کنگو اندمی به شمار می‌رود. آن را بار اول سال 1972 در بدن آدمان کشف کردند. تقریبا 50 زاده تاجیکستان که میگویند از سرنوشت پیوندان خود در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان در تشویشند، روز 19 می در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن گرد همایی آسایشته تشکیل کردند. یکی از اشتراکداران به رادیوی آزادی گفت طلب آنها این بود که نماینده سفارت به نزدشان براید و به سوالهایشان پاسخ دهد. همین گونه در برلین آلمان نیز 10 نفر با نشانه نگرانی از وضع در ولایت بدخشان گرد همایی کردند. آنها میگویند طلبشان را به نمایندگی تاجیکستان سپردند. از 16 می به این طرف وضع در شهر خارق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خارق و روشان به اطلاع رسمی از دو طرف 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان ناحیه روشان درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. و گازوم شرکت دولتی فنلاندیا روزی 21 می گفت که روسیه صادرات گاز را به این کشور همسایه‌اش بس کرده است. گازپرومی روسیه میگوید انتقال گاز را به فنلاندیا به خاطر بازداشت که این کشور پول گاز را به روبل روسی نپرداخته بود. روسیه پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود پول گاز را به روبل بدهند. بازداشتن صادرات گاز روسیه به فنلاندیا پس از آن صورت میگیرد که این کشور هفته گذشته درخواست را برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو رسما پیشنهاد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تمام نمودن همچنین با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
گزارشگری مخصوصی سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواسته است به قول او با سرکوب اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان خاتمه دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. فرناند دوارینس هشدار داده است که فرو نشانیدن تظاهرات با عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی میتواند سبب ناآرامی‌های وسیع‌تر و خشونت‌بارتر شود. در بیانیه‌ای که روز 20 می سازمان ملل نشر کرد آمده است، واکنش سخت دولت برای پایان دادن به تظاهرات اقلیت پامیری از راه بازداشت استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و با جلب نامتناسبی ارتش بسیار آزاردهنده است. از 16 می وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشان روز 19 می به رادیوی آزادی گفتند که جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. فرناند دوارینس همه طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کرده است تا به گفته او وضع از نظارت خارج نشود. گزارشگری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است با نمایندگان مردم بدخشان وارد مکالمه باز و سازنده شود. برای پیشگیری از مناقشه و محافظت اقلیت پامیری چاره‌های بیندیشد که مطابق با معیارهای بین المللی باشند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خاروق نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهد. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت عملیات بعد آن شروع شد که تظاهرگران با حمله به یک ماشین نیروهای مخصوص یک افسر را کشته و 13 نفری دیگر را زخمی کردند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که منابع معتمد تعداد کشته شدگان را در خاروق بیش از 40 نفر گفتند. در بیانیه گزارشگری سازمان ملل آمده است من از گزارش های رسیده بعد عملیات ضد تروریستی وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به تظاهرات پامیری ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان که سبب تلفات زیاد در بین پامیری ها شد وحشت زده شدم. فرناند دوارینس از آن اظهار تاسف کرده است که حکومت تاجیکستان به هشدارها و توصیه های گروه کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری از ناآرامی ها توجه نکرده است. در بیانیه از ناآرامی های سال 2021 در بدخشان یادآوری شده است و گزارشگری سازمان ملل گفته است متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشت‌قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بی‌گناه کشتند. مقامات میگویند که زیابکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. مقاماتی تاجیکستان میگویند تظاهرات غیر قانونی بود و تظاهرگران را اعضای گروهی غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور میگرفتند. گزارشگری سازمان ملل در امور حقوق اقلیت‌ها گفته است در مسئله مذکور با نمایندگانی حکومت تاجیکستان مکالمه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یکی از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و به رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانی محمد شوی می باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شویف در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد محمد شویف گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانیم دعوت کردند. به گفته محمد شویف گویا رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی سیم امینیتیموف می خواهد با محمد شویف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانیم محمد شویف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد محمد شویف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه آسیا پلاس کار کرده است، ضد الفت خانیم محمد شویف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته محمد شویف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانیم مورد بازجویی قرار گرفته، ولی هیچ چیزی شبه آور به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقر، محمد باقرف و علیم شیرزمانوف الفت خانیم محمد شویف را به تشکیل اعتراض 16 می در خوروغ گمان بر نامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در نزد خانه‌اش در دوشنبه با محمد شویف صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را بی اساس نامید. او گفت که در هیچ عمل غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خوروغ تنها در دایره یک طرحی جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی‌های بعدی نداشت. ولی بعدی ثبت این صحبت ها گروه مردانی ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمه در دوشنبه حمله کرده دستگاهی نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را براه میموند. خبری بازداشت محمد شویف در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خوروغ و ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان بی نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خوروغ ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خوروغ تحقیق عادلانه حادثه های ماهی نویبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده. بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از ماه نویبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خوروغ به این سو پیچیده است.
ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه نمانه نمانه دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه آدم بره بمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدونند. ایدیبگ لایقوف برادر قنوچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوچا لایق‌زاده هنگامی رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من آقا 170 تمول مایده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همیشه اگر رشنی نبرمد همه میفروشم میرم یا سکته در زندگی کنیم. اگر در توجیش همین خرد کور دوره میشه که ما برای زندگی کردن در دیه.
طبقی جلوی دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خوجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پای مراجعات موینسو صوفیه و مدیر خوجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خوجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکلی دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاد از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رش به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رش را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طور در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی با گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دی ایالی اقتصادی ما را این مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست. مسئله قطی مکتوب ما را میاره که جان بعد این موردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنوچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکلی دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2.3 میلیون چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان ابراز نگرانی کرده از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضات اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهد. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام بگذارند. در این باره من شهلاگل خواجه گزارش می‌دهم. در بیانیه دیدبان حقوق بشر که روز 18 می نشر شد از جمله گفته می شود حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری های خود را به احترام و حمایت از حقوق مردم برای زندگی آزادی تظاهرات و رسانه ها در جریان هر گونه عملیات نظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان عمل کند. مقامات باید زمینه را برای گفتگوی سازنده با اعتراضگران فراهم آورند، از استفاده بر زیاد نیرو خودداری نمایند و کفالت دهند که با همه بازداشت شده ها برخورد قانونی صورت می گیرد. مقامات توجیک این عملیاتی خود را ضد گروه های متشکل جنایتی می نامند و روز گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. اما ساکنان تجمع خود را آسایشته و برای حمایت حقوق می دانند. در بخش دیگری بیانیه Human Rights Watch به قطع اینترنت در بدخشان و فشار مقامات بر رسانه ها برای بازتابی حادثه ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان اشاره شده است. نیمه دومی روز 16 می بعد از آغاز اعتراض ها در خروخ دسترسی به اینترنت در بدخشان قطع و تماس تلفنی با این منطقه به مشکل دچار شده است. بنابر قطع اینترنت هنوز معلوم نیست که در این منطقه چی میگذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همزمان به فشار مقامات به خبرگزاری آسیا پلاس اشاره کرده است که مجبور گشت از بازتابی رویدادهای بدخشان خودداری کند. در این بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به حمله افراد نامعلوم به چهار خبرنگاری رادیو آزادی در روز 17 می اشاره شده است. شخصان ناشناس روز 17 می به خبرنگاران و نواربرداران رادیو آزادی و تلویزیون نستایشی وریمه در دوشنبه حمله کرده دستگاه نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. حادثه بعد آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرح الفت خانم ممدشویه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه‌اش در پایتخت رفتند. این افراد ناشناس حتی یکی از این خبرنگاران رادیو آزادی را تهدید به کشتن کردند. با گذشت نزدیک به 48 ساعت و با وجود مراجعه رادیو آزادی به وزارت کارهای داخلی هنوز عاملان این حمله آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات ربوده شده این خبرنگاران هم تا به حال خبری نیست. مسئولان شعبه کارهای داخلی نایه 32 شهر دوشنبه که این تفتیش را پیش میبرند با زنگهای تلفنی رادیو آزادی در مورد پیشرفت در تحقیقات پاسخ نمیدهند. اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر در حال نشر می شود که روز گذشته سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای سه روز آخر را در بدخشان درگیری خشونت آمیز داخلی نامیده از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاهزاده کریم آقاخان یا آقاخانی چهار پیشوای اسماعیلیان جهان از جمله در تاجیکستان گفته است از تکرار ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او روز 18 می در پیامی از پیروانش در ولایت خواست اختلاف ها را با مکالمه و در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل کنند. تفصیلات این گزارش را من شهلای عبدالله تهیه می کنم. با اطلاع منابع رادیو آزادی متن پیام را روز 19 می در جماعت خانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیامی به این مانند ماه ینوار امسال در پی واقعه‌های ماه نویبر سال 2021 نیز نشر و پخش شده بود. از 16 می به این طرف وضع در شهر خروخ و ناحیه‌های روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. امور غیر رسمی را بیشتر از این می‌دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه‌های جنایی و مبارزه مسلحانه عیب‌دار کردند. ساکنان میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند. پیشوا اسماعیلیان در پیامش گفته است به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان میدهم که آرامی را نگه دارند، قانون های کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری به ترتیبی فعالیت غیر قانونی و عمل های دیگر را که میتوانند به نیکوحوالی آنها تهدید کنند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان در ادامه از پیروانش خواسته است واردی خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمان، یعنی در برابری همه هموطنان دیگر، در صلح و آسایشته زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهمی فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیبدار میکنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمیپذیرند. آقاخان چهار در آخر پیامش به پیروان اسماعیلیا در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی مینبدر را توسط سازمانهای جماعت خواهد فرستاد. ساکنان ناراضی در شهر خورو روز 16 می استعفای دو منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. مقامات با ضد آنها از واسطه های پراکنده کنی از جمله تیرهای رزینی و گازهای اشکاور استفاده کردند. طبق اطلاعات رسمی آن روز یک ساکن خورخ به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شدند. مردم میگویند شماری از اهالی آسایشته نیز مجروح شدند. موج نارامی روز 17 و 18 می به ناحیه روشان کوچید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در آنجا عملیاتی ضد تروریستی میگذرانند، چون گروهی 200 نفری با استفاده از تمام نماد سلاح در مرکز ناحیه روشان در سه نقطه شهرهای دوشنبه، خورخ و راه کمندتوره سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خورخ پیشگیری کنند، اما آنها مسلح نبودند. به قول آنها در این تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. به سبب نبودن اینترنت عکس و نوار دسترس نشد. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیوبکوف و اعتراض چهار روزه در خورخ به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگاری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیوبکوف را به جوابگاری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سوست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند مقامات و دهای دیگری خود را اجرا نکردند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سیتیزن بین هم سیتیزن نا پای داره با پای دارم.
خواهد، همین حرکت هم نکنی خدا خواهد، اگر ای کنی سوزن شطور میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی را از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
عرض کنم که مسئله تقدیر قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دین های ابراهیمی، فقط اگر همه دین های ابراهیمی گیریم، در دین یهودی هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. از و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود می دانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام می دهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این می گفتند که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد. معتزله ها هم طرفدار قدری بودند، می گفتند که و اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی می شود؟ بی ارزش می شود. خدا رویه دیگری که در اسلام با وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری و نظرش این بود که خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرد و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این بار؟
تقدیرگرایی، اما اینکه تقدیر رو بهانه قرار دادن بر در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگد، دستورات شریعت برای ما چی است، که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد، این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان با تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفات خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود. یعنی که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشید و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر، این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالله‌زاده، نظر شما چه است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیات 131 آیات آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف هایم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورتی چون ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد، ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرام سلام میگوید. و چنین آیت ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستند. و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این شر میشد. این آیت به همون قضای قدری الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگوید که این ناحدینا سبیلا و اما کفورا و اما اگر خدا نکنیم شکارا، یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین هم این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه ما بینی از همه چی؟ همه نظریه بود است که سنی ها قبول دارن، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کنه. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد زیاد تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیرات حق لا انتهاست.
ولی از اسلام الدین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی موته شده است؟
همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم، این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثری در این زمین در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب هایی هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار می دهند، در این وضعیت قرار می دهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا می شوند که برای مردم تلقین می کنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما به چون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علتی که علت اجتماعی سیاسی و بسیبی که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تأثیری تاریخ، تأثیری روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیت کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشنن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چونی مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشنفکران اسلامی هم در این چارده کوشش کردن. باید روش روشنفکری انگلیسی انتلیکتوالیتی روش روشنفکری رو پیش کریم، اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش رو بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم. بله، بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر، این همه توانده که از عامل ها باشد، ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ، یک واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمی گذارن. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب یک دانشمند دینی یا که یک متفکر، یک عالم رو می بینن. برای اینکه ما می خواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشن و در رابطه با این مسائل کار کنن. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بده؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا میکند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی میگریزد و از زحمت تصمیم گیری رها میشود. از این رو بی‌طرفی و بی حرکتی به جامعه حاکم میشود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی میگوید؟
من به فکر مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمیتونم. نمیدونم در باره کدام منطقه گام میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم و این کار هم شده استاده است. و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه مونده و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شود. آز تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شود. معلف همین کتاب سینف نو من سر معلفش من هستم و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی اسلامی محمدی صحبت کردن و جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله هایی که به زبان آوردید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چه میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اول استقلالیت در کوچه ها میدیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته هر چیزی میتوانست پهن میکرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راهش که تازه جامعه بی نظارت نمیشد، دین هم بی نظارت نمیشد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلامی که و منفیت امت اسلام است همکاری کنن. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین می پرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینی که اون فرق نمی کند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش می گیرد این مشکلات بیشتر می شود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخوایم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشد نه اینکه تابع دولت باشد. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کنند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو بگوید.
شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، جهاده های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است.
دولت دنیاوی با امور دینی امور دینی با دخالت
ندارد. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. اینچنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم
اسلامی دی نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد
شما کی در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشاری تاثیر از سوی دولت یا نهادهای دولتی ما نداریم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است، اسلام واقعی را معرفی کردن است. گپ در سر اون است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشن کم هستند و کمبودی ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گیریم دوره آرامی 10 سال هم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سال هم نیست که وای کردی استودیم. برای همین هم وقت میخواهد و با کن گفتن در دهان شیرین نمیشه.
یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فاتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان را کنار گذاشتند و رفتند پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که بله. در جهای فناوری های این تکنیک نمایل شده.
برای چه همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد؟
بله،
من یک مقاله از اینترنت خواندم، برای چی مارتین لوتر موافق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدای عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موافق نشدن برای اصلاح شوری دید؟ و در سر این است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت اصلاح شروع شد و کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست. لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت، مسئله به سیاست برگرداندن مد اول می داد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان بر نظر نگیریم، شکل حاکمیت شکل حاکمیت دنیایی بود.
محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فاتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمی کند و عقب مانده خواهد ماند. ملا اسلام الدین، شما در رابطه با این چی میگویید؟
بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا این که تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت را به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاویش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد.
خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوالا خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود، و حالا توجه شما را به یک صحبت سری راهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعه کردند. اون را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم.
اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد. خدا گویی کنی یکم جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، سرم و پروردگار از یک دیگر طرف میرسانند. آدم های هست که حرکت نمیکنند، ذاتا سوره میخونند، نمازشون وقتش بخوند، دل سفید از خدا، از تحت دل از الله میپرسند. ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ کی امید نمیکند، هیچ وقت. خواهش خداوند کتی همه کار میشد.
کجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حسابی کم فکری شونه، ای را هیچ که نمیدونه. دوستگیم این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای بعضی ها. لیکن انشاءالله فکر من که محنت کردی محنتی حلال انشاءالله که روزی به میبینی.
نمیدونم کار کردم در کار باید ممکن تنبلم کار کردم در کار کار نکنی نمیشه نجمی نمیشه. من فکر میکنم که محنت کردم در کار محنت کردش راحت محنت نکنی چی.
او آدمی که خیلی میگه او به فکرهای به اندشه میشنه مثال در یاد میگه که خدا چی ریسک داده همو نه که خدا گفته که ای تو حرکت دایما برکت باید امیروز جمعی یا چی کار کنی یا چی در اومد یاوی.
نه کار کنم خوب بچه هم همی خلا همی بخشنده من خواه گب نمیدانم
که خدا نگذر تو خواه را همی اینا دی حلال که توری بگرد فریو نکه فریو تایی برکت چی دو بگرد. خدا میگه که شما حرکت من برکت هم بیتونم اخشی که خواهشتی مطرقی تو بتاری احوا.
تشکر. محترم عبدالزاده نظر شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت.
نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از او خانم اول دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری داره و یعنی حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعیت اصلی تصوری مردم ما است. مردم ما رو بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن و فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر.
تشکر.
این چروی شما که گرفتید همین نشان میدید که مردم نگید با امیت خدا نشد و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام الدین شما چی میگید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
برای همین باید برای مردم فهمان اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید با این باور باشن که اون چی که خداوند بخواهد اون رو میکند، ولی اراده خداوند خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است.
تشکر.
و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد.
تشکر. حالا به پایان برنامه گپ آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خوش میکنم فشرده پاسخ دهید.
خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاجی کرم ناز بر فرق سرد توقیعتی ناک آویزی برد جوهر از انسان و چرخ او را عرز جمله فرع و سایند و تو غرز.
تشکر.
و امروز علمی
بله
علمی امروزه اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست، حاضر کوششی در 10 سالهای آینده چی کردن فتح کردن مریخ و کلانیزاسی ماه و اینا را دارد. میخواهد چرا انسان امروز فهمیده است که این افتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد.
تشکر از جان. بله استاد فهمم. بله
آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکند.
بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملا اسلام الدین میخواهیم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمه.
بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاهی اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همین جا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.